أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما بر سر تاریخچه عرفان واره حلقه بود. در جلسه اول ما به معرفی عرفان واره حلقه، دلایل نامگذاری به حلقه و کیهانی پرداختیم. اشاره کردیم که حلقه رو طاهری برای این جریان انتخاب کرده است، چون یک حلقه چهار نفره تشکیل می‌دهند و عنوان کیهانی رو هم منصوری لاریجانی بر این سازمان گذاشته و خود طاهری هم برای اون مبناسازی کرده است و پای شهودات کیهانی سال 57 رو پیش کشیده است. بعد از اون به بنیانگذار عرفانواره حلقه اشاره کردیم، تولد و خانواده او رو پرداختیم، تحصیلات دینی ایشون رو اشاره کردیم که تخصص در فهم دین ندارد، بالاتر از اون ادعای علم لدنی دارد اما ساده ترین مسائل علمی و دینی رو نمیتونه حل کند و در سیر و سلوک هم استادی نداشته و مسائل عرفانی رو کوچه بازاری و در اختیار عموم قرار داده است، اون هم به نحو خطا و اشتباه. و اما در این جلسه به تحصیلات علمی ایشون میپردازیم. ضعف تحصیلی طاهری تنها در زمینه دین و عرفان نیست. ایشون با داشتن اطلاعاتی ناتمام در حیطه علوم متداول دانشگاهی و بدون اون که تحصیلاتی در دانش پزشکی داشته باشه، اقدام به درمان بیماری افراد و انتشار دستورات درمانی کرده و ادعا می‌کند که قادر است بین علم و دین پیوند برقرار کنه. از جلسه سوم ما به یاری خداوند به این می‌پردازیم که عرفان حلقه ماهیتش چیست. این رو مختصرا عرض کنم که عرفان حلقه یک جریان نیست که مدعی است از راه درمان بیماری‌ها افراد رو وارد ساحت عرفان میکنه. پس پای درمان و پای پزشکی هم به این جریان کشیده میشود و باز میشه. خب حالا سوال این است که آقای طاهری تحصیلات علمی و پزشکی دارد در این زمینه‌ای که ورود پیدا کرده است، در زمینه دین که تحصیلاتی نداشت ایشون، در زمینه علوم جدید و علوم متداول چطور هستش؟ این رو بایستی بررسی کنیم و میبینیم که در این زمینه تحصیلاتی ندارد. طاهری تحصیلات خودش رو تنها تا مقطع دیپلم ادامه داده. مطابق با اون چیزی که هواداران عرفان حلقه منتشر کردن، ایشون فردی بوده است که در نوجوانی به مکانیک علاقه زیادی داشته و اوقاتش رو تا پیش از راه اندازی تشکیلات حلقه بیشتر در اطراف کارهای مکانیکی می‌گذرونده. نمونه های از ماکت هواپیماهای کوچک و بالگردهای ساده رو در اون دوران می‌ساخته است ایشون. همین دلبستگی بیش از حدش به کارهای مکانیکی حاشیه‌ای می‌شود تا ناکام بمونه در تحصیلاتش، تا جایی که مدرکی بیش از دیپلم رو نمی‌تونه به دست بیاره. هرچند طریق عرفان و انسانیت و معنویت الزاماً وابسته به مدرک و تحصیلات نیست، اما زمانی میتونه این به صورت یک اشکال بر یک فردی که مدعی اطلاع ایران، عرفان ایران هستش باشد و میشه خورده گرفت بر او که برای گسترش تشکیلات خود و برای دستیابی به اهدافش اقدام به جعل عناوین و مدارک کند. طاهری مدعی است که می‌خواهد عرفان ایران رو اعتلا ببخشد. در صفحات 47 و 50 از کتاب عرفان کیهانی حلقه این رو اشاره کرده است. دقت بفرمایید، این بحث تاریخچه عرفان حلقه در بحث با اعضای این سازمان بسیار بسیار مهمه، چون اونها یک سری حواشی رو مطرح می‌کنن، مثل همین که ایشون هواپیما می ساخته، بالگرد می ساخته، نابغه ریاضیات است، شبکه 4 مطالب او را پخش کرده است، در رادیو برنامه داشته. یک اینطور حواشی رو بیان می کنند. ما در سطح دوم این سلسله دروس دقیقا به یک روش هرمنوتیکی و تاریخی به زندگی طاهری می پردازیم و خواهیم دید که اصلا در یک روز 3 جایزه به طاهری دادن. بعد اونها مدعیان که دکترا دارند، دکترای افتخاری به نوعی خریداری کرده. خودش در ایران بود است بعد از دوره اولیه محکومیت و زندانش، و بعد شاگردان فعالش که یک سازمان است عرفان حلقه، در یک روز 3 مدرک در خارج کشور برای او تهیه میکنند. یا در دورانی که در زندان به سر می برده است ایشون، خب مقالاتش در روزنامه تعدادشون چاپ می شده. اینها رو میخوان مطرح کنن تا او رو از او یک نابغه بسازن. استنادشون هم به یک مجله است در زمان پیش از انقلاب که مثلا اونجا اشاره میکند که در مسابقات دوران دبیرستان مقام اول رو کسب کرده است و مثلا از دست هویدا جایزه گرفته. بعد به اون مجله که مرور میکنیم و رجوع میکنیم، میبینیم که ایشون ماکت هواپیما ساخته است. اینها رو در جای خودش بررسی میکنیم. بنابراین تاریخچه عرفان حلقه بسیار مهمه. خب طاهری پس مدرکی بیش از دیپلم ندارد. ایشون رو آورده است به جعل عناوین علمی و یکی از دلایل محکومیتش همین جعل عناوین علمی بوده است. ایشون علاقه فراوانی به کارهای فنی و مکانیکی داشته، آنچنانی که عرض کردیم. در تحصیلات کوتاهی میکند، از کسب مدارک علمی و دانشگاهی باز میمونه. شما اگر بررسی کنید عناوین روی جلد برخی از کتابهای او و آثار تشکیلاتی حلقه را میبینید، عناوینی مثل دکتر طاهری، مهندس محمد علی طاهری، اینها وجود داره. با این عناوین روبرو می شوید. در قسمت شناسه کتاب عرفان کیهانی حلقه که اساسنامه این سازمان هستش، در سال 84 منتشر می شود، قبل از این که اصلا تشکیل مؤسسه ای داده باشد آقای طاهری، عنوان مهندس برای طاهری درج شده. همین کتاب وقتی با اعتراض منصوری لاریجانی که منجر به حذف پاورقی ها و مقدمه ایشون شده، با نام عرفان حلقه به چاپ رسیده، البته در نسخه های معدودتر و محدودتر. در برخی نسخه های اون اعضای سازمان واژه دکتر رو برای طاهری به کار بردن. اینها دیده میشه. امروز رسانه های حامی محمد علی طاهری با یک رویکرد سیاسی برای مقابله با جمهوری اسلامی از او با نام دکتر یاد میکنن. شما این رسانه ها رو وقتی ببینید، نام دکتر رو برای او به کار میبرن. البته دقت بفرمایید، همین رسانه های حامی او هم در خارج کشور عقاید طاهری رو قبول ندارن و نوعی خرافه میدونن، اما به لحاظ حقوق بشری از او حمایت میکنن. اشکالی که بر این رسانه ها وارد است مگر این است که مگر آسیب دیدگان این فرقه حقوق ندارن و یا جزء بشر نیستن که شما از حقوق اونها دفاع نمی کنید؟ چرا یک طرف ورود پیدا می کنید و دفاع نمی کنید از این آسیب دیدگان و سکوت البته اختیار کردید؟ به هر حال محمد علی طاهری فاقد این عناوینی است که یاد کردیم و او نه دکتر است و نه مهندس. اما این نکته های اهمیت هستش که اگر منتقدین عرفانواره حلقه مدعی بشوند که از سوی او جعل عناوین صورت گرفته، این شاید خیلی برای طرفداران این جریان قابل پذیرش نباشه. اما اگر وکلای طاهری به این مسئله اشاره کرده باشن، قضیه به گونه دیگری هستش و اون وقت چاره جز پذیرشش از سوی طرفداران این مکتب نیست. ببینید، در دفاعیه وکلای طاهری صفحه 14 این مطلب اشاره شده است. اونها نوشتند از آنجا که تحصیلات او، یعنی آقای طاهری، با انقلاب متوقف می‌گردد، جهت ادامه تحصیل به دانشگاه آمریکایی خاورمیانه ترکیه عزیمت و در آنجا طی یک درگیری سیاسی با استاد خود، کمیته انضباطی او را از فارغ التحصیلی محروم و ایشان نیز به ایران بازگشته و مشغول به کار آزاد در زمینه ساختمانسازی، ماشین آلات صنعتی، کارخانه آرد، قارچ، خوراک دام و غیره شد و در ضمن به دنبال فرصتی بود که به دنبال حل و فصل مشکل تحصیلی و دریافت مدرک خود برود، اما به علت اشتغال زیاد و دوم عدم احساس نیاز خیلی جدی به آن مقدور نمی شود. در دفاعیه وکلای طاهری صفحه 14 این اومده است. این صحبت ها دلالت روشنی دارد برای اینکه اون مهندس که نیست، دکتر هم نیست و اشاره می شود و میشه برداشت کرد دلالتش این هست که طاهری جعل عنوان داشته است. هر چند تحقیقات به عمل اومده حاکی از اون است که ایشون اصلا در ترکیه در هیچ دانشگاهی مشغول به تحصیل نبوده است و دفاع وکلا از او صرفا به منظور ارتقاء تحصیلات او از دیپلم به گذروندن چند واحد دانشگاهی هستش. به هر حال بنیانگذار حلقه نهایتا تحصیلاتش دیپلم می باشد و حتی اگر دانشجوی اخراجی هم بود نبایستی کلمه مهندس و بالاتر از اون کلمه دکتر رو به کار می برد. حتی با القاب هم اگر کاری نداشته باشیم، چون ماهیت عرفان حلقه یک بحث درمانی و پزشکی است، ورود به این عرصه اون هم در همه ساحت ها، حتی یک پزشک و کسی که مدرک دکترا داره در همه زمینه های پزشکی نمیتونه ورود پیدا کنه. آقای طاهری در همه زمینه های پزشکی برای انسان ها و حتی حیوانات، دامپزشکی، گیاه پزشکی، اینا همه رو ورود پیدا کرده. خب این مطمئنن باعث خطا میشود در جامعه. بنابراین اون چه حائز اهمیت هستش این است که مسئله دکتر نبودن طاهری در جای خطرناک میشه که عرفان حلقه با ادعای درمان افراد توأم میشود و سلامتی مردم به میون میاد. در جلسه بعد ما حتما به درمان و عرفان این سازمان میپردازیم، یعنی ماهیت این سازمان، و اون رو مفصل در سه جلسه بررسی و نقد خواهیم کرد، یعنی جلسات سوم، چهارم و پنجم به یاری خداوند. خب حالا بایستی به شخصیت شناسی او هم بپردازی. ما تحصیلاتش رو در دو ساحت دینی و علمی بررسی کردیم. به لحاظ شخصیتی او چگونه شخصیتی است؟ اون هم مستند بر آثار و سخنرانی هایی که او خودش داشته است یا مطالبی که خودش نوشته. وقتی رجوع میکنیم به آثار محمد علی طاهری و همچنین مرور شرح حال خودنوشت او در دفاعیه ها و بیانیه هایی که مکرر هم صادر میکرده، او رو فردی افسرده، مبتلا به تضادهای رفتاری، دارای سابقه خودکشی و مسائل دیگری میبینیم. مواردی که حتی در زندگی یک فرد مؤمن عادی هم اینها جایگاهی ندارن برخی هاشون، چه رسد به کسی که مدعی عرفان و رهبری یک جریان معنوی به شکل گسترده هستش. حالا برخی از این عناوین شخصیت شناسانه او رو بررسی کنیم. اولین اونها تضاد و افسردگی است. ببینید طاهری به لحاظ روحی شخصیتی بوده است دارای تضاد با خداوند و افسرده. این تضاد واژه‌ای است که خود اونها به کار می‌برند. مطابق با آموزه‌های عرفان حلقه، انسان موجودی دو قطبی محسوب می‌شود. این دو قطبی بودن رو در انسان شناسی حلقه و در هستی شناسی حلقه که اساساً جهان ما رو جهان دو قطبی می‌دونند بررسی می‌کنیم و اونجا قابل پیگیری هستش. البته در سطوح بعدی این دوره ها مطابق با دیدگاه اونها انسان موجود دو قطبی هستش. کمال و ضد کمال در او ایجاد نوعی دوگانگی و کثرت کرده که از اون تعبیر میکنن به تضاد. اونها قائل بر این هستن که دو قطبی بودن وجود انسان است که امکان آزمایش و رشد او را فراهم میکنه. حالا که این تضاد رو متوجه شدیم چیست از دیدگاه عرفان حلقه به شکل اجمالی، این رو هم بایستی بدونیم. ایشون اشاره میکند آقای طاهری در معرفی خودش که پیش از دریافت شهودات کیهانی سال 57، یعنی در قبل از 22 سالگیش، با خداوند بر سر عدالت، فقر و اختلاف طبقاتی تضاد بسیاری داشته است. این رو در دوره ششم صفحات 109 و 110 گفته. البته این واژه ها رو وقتی بررسی میکنه میبینیم ادبیات مارکسیستی و جریان مجاهدین خلق است که طاهری هم مدتی با افکار اونها سر و کار داشته و عضویتی در اونها داشته است. عدالت، فقر و اختلافات طبقاتی، ببین اینا واژگانی هستند که در کنار سایر واژگان مثل مذهب اشتراکی و عناوین دیگری و اینکه ملائک رو مادی تفسیر میکند و مادی انگاری ملائک، اینا رو وقتی کنار هم قرار میدیم میبینیم تأثیر پذیرفته است از جریانات اینچنینی که همه اینها از کتاب راه طی شده بازرگان تأثیر گرفتن. اینها رو در سطوح بعدی این سلسله جلسات مفصل خواهیم پرداخت. الان ما فقط یک دوره مقدماتی رو طی میکنیم. به هر حال ایشون تضاد و افسردگی داشته است. وقتی صفحه 26 کتاب بینش انسان او رو هم ببینید، میبینید که اشاره کرده است که یک مدتی اصلا افسرده بوده. مورد بعدی که در راستای شخصیت شناسی آقای طاهری قابل پیگیری است، بحث خودکشی اوست. او 21 بار اقدام به خودکشی و اعتصاب قضا داشته. مطابق با آموزه‌های دینی، خودکشی از گناهان کبیر است. خداوند متعال در نهی از این عمل قبیح می‌فرماید: لا تقتلوا انفسکم، خودتون رو مکشید، در سوره نساء آیه 29. همچنین از امام باقر علیه السلام نقل شده است که ان المؤمن یبتلا بكل بلیه و یموت بكل میته الا انه لا یقتل نفسه. مؤمن به هر بلایی گرفتار می شود و با هر مرگی می میرد، اما خودکشی نمی کنه. در اصول کافی جلد دوم صفحه 254 این مطلب اومده است. جدای از این دلایل نقلی، عقل هم خودکشی رو عملی ناپسند محسوب می کنه. به هر تقدیر شاخصه های وحیانی و عقلانی مسیری رو برای سنجش ایمان انسان‌ها برای ما ترسیم می‌کنند که در اون تمایل و اقدام به خودکشی نوعی ضعف معرفت و ایمان رو در پی داره. یک شاخصه است این بحث خودکشی که باز خود طاهری اینها رو مطرح کرده که ما متوجه شیم اون نمی‌تواند یک عارف باشه. بالاتر از تمام شاخصه‌هایی که دلالت بر مشکلات روحی طاهری ذکر کردیم، اقدام او برای خودکشی هستش که از همه بالاتره. ایشون در دوران محکومیتش مجموعاً 21 بار اقدام به خودکشی و اعتصاب قضا کرده. در سال 93 اشاره میکنه: تا کنون 4 بار اقدام به خودکشی نمودم که نافرجام بوده است. حتی توی روزنامه هایی که هم فکر ایشون هستن این منتشر شده که اقدام به رگزنی خودش به قول خودش داشته است. این میزان اعتصاب قضا و اقدام به خودکشی سالهای بعد افزایش پیدا میکنه، به 20 بار میرسد تا شاخصهی برای سنجش ایمان طاهری باشد. بعد از اون هم یک مرتبه دیگه تکرار میشه و مجموعاً 21 بار که آخرالامر هم آزاد میشه. جالب اینجاست اعضای عرفان حلقه و سازمان حلقه به دنبال این هستن که در هر قضیه خودشون رو رکورددار معرفی کنن. اونها مدعی هستن در بحث اعتصاب قضا هم طاهری رکورد داره و البته چه بسا اقدام به خودکشی. به هر حال کسی که هدف قطعیش خودکشی هستش مؤمن از دنیا نمیره. در اون حالت نسبت به خداوند مؤمن نیست که اون کار را انجام میده. حالا کسی که قصد واقعیش خودکشی است، بسیاری افراد هستن میخوان مثلا خانوادهشون رو بترسونن، اقدام به خودکشی میکنن و از دنیا هم میرن. اینا هدف واقعیشون خودکشی نبوده، ولی دیگه به هر حال بگیر نگیر داره و از بین میره طرف. چنین فردی که واقعا هدفش خودکشی بوده مؤمن از دنیا نمی رود، چرا که به پوچی عمیقی رسیده است. به همین خاطره که پیامبر خدا در یک روایتی که ترجمهش رو من میخونم فرموده است در زمانهای پیش از شما مردی جراحتی برداشت و از شدت درد و بیتابی کاردی برداشت و با آن دستش را قطع کرد و از شدت خونریزی مرد. پس خداوند فرمود بنده ام در گرفتن جان خود بر من پیش دستی کرد، هر آینه بهش را بر او حرام کردم. به هر حال خودکشی بسیار از دیدگاه نقل و عقل و اجتماع عملی ناپسند هستش. نکته های زمیت اون هستش که محمد علی طاهری در دو کتاب انسان از منظر دیگر و موجودات غیر ارگانیک تمایل به خودکشی رو نوعی مشکل ذهنی و نتیجه تسلط و نفوذ موجودات غیر ارگانیک بر فرد میدونه. موجودات غیر ارگانیک رو در همین جلسه اجمالا معرفی میکنیم که جنها هستن و ارواح سرگردان از دید عرفان حلقه. ایشون در صفحه 152 انسان از منظری دیگر و صفحات 50 و 51 از کتاب موجودات غیر ارگانیک اشاره میکنه که اگر کسی تمایل، حتی تمایل میل به خودکشی داشته باشد، ایشون مشکل ذهنی داره و موجودات غیر ارگانیک به او نفوذ کردن. خب طاهری که داعیه این رو داشت که میخواد افراد رو از شر این موجودات نجات بدهد و اقدام به ایجاد یک سری تشکیلات جنگیری کرده بود و همش حرفش این بود که شما اگر زیاد چای بخوری موجودات غیر ارگانیک به شما نفوذ کرده است، اگر یه شاخه درخت رو بشکنید شما موجودات غیر ارگانیک در شما نفوذ میکنن و اذیت میکنن. خب حالا که مطابق این اعتقاد او نمیتونه از خودش دفاع کنه و موجودات غیر ارگانیک بر او مسلط شدن که اقدام به خودکشی میکنه. هرچند اینها یک سری افکار موهومی هستند که خود طاهری هم باوری به اونها نداره و در عمل به اونها ملتزم نیست. اینها فقط برای ترسوندن افراد و ورود اونها به سازمان حلقه و این عرفان وار است، برای اینکه پول و شهریه بیشتری از اونها دریافت کنند. حساب‌های بانکی میلیاردی طاهری بعد از دستگیری بهترین گواه بر این مطلب هستش. خب در پایان میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که بنیانگذار تشکیلات حلقه نمیتونه یک فرد عارف باشد، چرا که این گونه رفتارها مناسب یک مسلمان نیست، چه رسد به یک مؤمن عارف. او اگر مدعی پیروی از عرفان اسلامی است و تشکیلات خودش رو زیر مجموعه عرفان اسلامی میدونه، نبایستی مرتکب رفتارهایی بشود که مخالف بدیهیات دین و عرفان اسلامی است. ایشون بارها خودش رو زیر مجموعه عرفان اسلامی تونسته، مکتب خودش رو مثلا ببینید، میگوید عرفان کیهانی، عرفان ایرانی و اسلامی برخواسته از فرهنگ ماست. عرفان کیهانی حلقه صفحه 51. دومین نتیجه گیری این است که حتی در بین بیشتر افراد عادی که به زندان محکوم میشوند چنین رفتارهایی دیده نمیشه. خیلی صبورانه تر از طاهری رفتار میکنن و البته ادعای ارتباط با شهور کیهانی رو هم اون افراد ندارن. نتیجه گیری سوم این است که وقتی این مباحث خودکشی رو، اون هم با چیزی که خود طاهری منتشر کرده است، ما بررسی میکنیم، برای این است که بدانیم دین یک ضابطه، یک خطکش، یک سنجش در اختیار ما قرار داده. برای چی؟ برای اینکه مدعیان دروغین رو از دیگران ما تمیز بدیم. این یک ضابطه است. اما بیشتر کسانی که جذب این جریانات و فرقه ها میشن اصلا این ضوابط معرفت شناسی رو رعایت نمی کنن. اونها فقط چون تبلیغات عرفان حلقه رو در بحث درمان دیدن، متاسفانه جذب این جریان شدن و این اولین و بزرگترین خطای معرفتی اونهاست که وارد تشکیلات عرفان حلقه شدن. و اما آخرین عنوانی که بایستی در تاریخچه عرفان حلقه به اون بپردازیم، البته برای این دوره مقدماتی، مختصات تشکیلات حلقه هستش. وقتی ما از مختصات تشکیلات حلقه میخواییم صحبت کنیم، از نماد مخصوص و زبان مخصوص صحبت میکنیم برای این دوره مقدماتی. اما در دوره های بعد مفصل به این مسئله خواهیم پرداخت، مثل مبانیشون، جهانبینی هاشون، اهدافشون. سازمان شبه عرفانی حلقه دارای ویژگی های مخصوص به خودش هست. نماد، زبان و اصطلاحات خاص، اهداف، جهانبینی و مبانی فکری مخصوص. این سازمان رو از سایر تشکل های فرقه دیگه متمایز میکنه. در اینجا حالا ما به طور خلاصه تنها به دو ویژگی عرفانواره حلقه اشاره میکنیم. اولین اونها نماد مخصوص است. تشکیلات عرفان حلقه یک نماد مخصوص به خود رو داره. این علامت متشکل از دو چهره سفید و خندان و سیاه و گریان هستش. نماد صورت انسانه، یک طرفش سیاه هست، یک طرفش سفیده. اینو وقتی به چرخونید اون خندان و گریانیش مشخصه. به زعم اونها این نماد سعی در این رو داره که به تصویر بکشد یک تفکری به نام جهان دو قطبی رو که در مورد اون در جلسه قبل ما یک مقداری صحبت کردیم. میخواد سفیدی و سیاهی اون دو قطب مثبت و منفی رو، خیر و شر رو در جهان و وجود انسان به تصویر بکشه. یعنی این تصویر ناظر بر دو قطبی بودن جهان هستی و دو قطبی بودن وجود انسان هستش. این در مورد نماد مخصوص عرفانواره حلقه که البته شبیه به نماد تائوئیسم هستش و از اونها وام گرفتن. و اما حالا به زبان مخصوص این تشکیلات بپردازیم. تشکیلات حلقه اصطلاحات ویژه و فراوانی رو داره. بدون آشنایی با این اصطلاحات شناخت سازمان حلقه و ادعاهاش ناممکن می شود. مهمترین اصطلاحات این تشکیلات رو حالا ما نام می بریم برای این دوره مقدماتی که 13 اصطلاح هستن. اولین اونها شعور کیهانی است. ببینید شعور کیهانی مهمترین و پرتکرارترین واژه در عرفان حلقه است. از منظر تشکیلات حلقه در هستی سه عنصر اصلی وجود داره: ماده، انرژی و آگاهی. آگاهی یه نامهای دیگری هم داره: شعور، شبکه مثبت، روح القدس، جبرئیل و غیره. هر جا شما آگاهی رو شنیدید به این معانی هستش، مگر اینکه یک قرینه باشه که چیز دیگری مرادشون باشه. خب یعنی چه آگاهی؟ همون شبکه مثبت از روح القدس، از جبرئیل است. یعنی آیا اینها باور به فرشتگان دارند؟ خیر، اینها اصلی شناسیشون کاملا ماتریالیستی و مادی است. مثلا میگویند ملک الموت همون قانون آنتروپی است، خستگی است. کائنات یک روزی عمرش تمام میشود. جبرئیلی در کار نیست، یا بارها ایشون گفته ملک الموتی در کار نیست که بیاد و جان انسان رو بگیره. این یه قانونه. اتم ها رو ایشون فرشته میداند. ایشون قائل است به این که در هستی سه تا عنصر وجود داره: ماده، انرژی و آگاهی. اینها رو تقریبا از آقای بازرگان وام گرفته است یا مکاتب دیگری که هستند. اینا میخوان مادی همه چیز رو تفسیر کنن، به زبان روز معنویات رو در واقع تنزل بدن. در واقع قائل بر این هستش که یک چیزی در کائنات ساری و جاری است، یه چیزی شبیه مثلا یک اشعه، و ما اگر بتونیم اون رو دریافت کنیم، که پیامبران هم همین کار رو میکردن، وحی در کار نبوده است، یک اینجور چیزی رو دریافت میکردن، اون موقع میتونیم درمان کنیم، اون موقع میتونیم از سمت خدا یک آگاهی داشته باشیم، یک فیضی از سمت خدا داشته باشیم. یک تفسیر مادی میخواد در واقع ارائه بده که این رو در جای خودش نقد میکنیم که این دیدگاه مادی چه آسیب هایی داره. اجمالا بدونید که شعور کیهانی به این معناست که سه عنصر در هستی وجود دارن. اون عنصر آگاهیه رو در کنار ماده و انرژی باید بگیریم و اینها با هم دیگه البته ترکیب هم میشن، از بین نمیرن هیچ کدوم. ماده به انرژی تبدیل میشه، انرژی به ماده، و با آگاهی اینها در ارتباط هستن. به هر حال سازمان حلقه مدعی هستش که به شرط عضویت در این تشکیلات یک تسهیلاتی رو در اختیار انسان قرار میده تا دریافت آگاهی برای رسیدن به درمان و عرفان محقق بشود. یعنی اگر کسی در این تشکیلات در نیاید و پول ندهد، عکس اونجا چیز نکنه، ثبت نام، سوگندنامه امضا نکند، خبری از آگاهی و درمان و عرفان نیست. پس این در مورد شعور کیهانی. دومین واژه اتصال هستش. مراد از اتصال برقراری نوعی ارتباط بین انسان با شبکه شعور کیهانی جبرئیل هستش و خداوند. همون حلقه چهار نفره که در جلسات قبل اشاره کردیم، یک حلقه ای درست میکنن. یک بیمار وجود دارد، یک عضو عرفان حلقه که مربی عرفان حلقه است، به شکل انرژی درمانی و چیزی شبیه اون ارتباط برقرار میکنه با اون بیمار. میگوین نفر سوم میشود جبرئیل و نفر چهارم خداوند. اینجا اتصال برقرار میشه. این ارتباط رو مربی تشکیلات کیهانی برقرار میکنه. همه مسیر سیر و سلوک شبه عرفان حلقه از ارتباط با شعور کیهانی است و راه دیگه‌ای وجود نداره. یعنی نه از راه خودسازی است، نه دین داشتن و نداشتن مهمه، نه از راه نماز شب است مثل عرفان اسلامی، نه از راه تزکیه نفس است مثل عرفان اسلامی. خیر، دین نیاز نیست، فقط بیا اتصال بگیر تا تبعات اتصال رو در بیابی و بایستی حتما در این حلقه جمعی بنشینی. اینها رو بیشتر در جای خودش توضیح خواهیم داد. به هر حال درمان و عرفان ادعای این تشکیلات و همه چیز در این تشکیلات از راه اتصال به شبکه شعور کیهانی است که نوع جمعی اون در چارچوب حلقه موسوم به وحدت جمعی، یعنی همین حلقه چهار نفره، شکل میگیره. عناوین سوم و چهارم فرادرمانی و سایمنتولوژی هستند. این واژگان را بایستی بشناسیم. میگویند فرادرمانی و سایمنتولوژی دو نمونه طب مکمل ایرانی هستند که محمد علی طاهری مدعی بنیانگذاری اونهاست. اما این رو بدونید فرادرمانی در حقیقت نوعی انرژی درمانیه که تحت عنوان ارتباط با روح القدس وانمود شده. فرض کنید یک کسی انرژی درمانکار است، میتونه با انرژی درمانی یک سری افراد رو که این در طب‌های مکمل اثبات شده چیزی به نام انرژی درمانی هست، بعد بیاد این رو مرتبط کند با روح القدس و جبریل، به یکی از سمت روح القدس من چنین قدرتی دارم، و بعد جریان معنوی را بندازه، اعتقادات مردم رو ویران کنه. پس فرادرمانی یکی از این طب‌های مکمل. فرادرمانی بیشتر به بحث شعور و اصلاح شعوری میپردازه. مورد دیگر، واژه دیگه، سایمنتولوژی هست. بازم این رو هم یکی از طب‌های مکمل ایرانی معرفی میکنن، اما اسمش ایرانی نیست. تازه اسمش ایرانی که نیست، میبینیم یک فردی به نام هابارد پیش از طاهری این نام رو به کار برده، سایمنتولوژی، و طاهری او رو سایمنتولوژی نامگذاری کرده. اون هابارد هم که حالا در جای خودش بیشتر توضیح خواهیم داد، فردی بود که مدعی بود انسان‌ها بیمار هستند، علت بیماریشون هم اهریمن‌ها هستند، ما اهریمن‌ها رو از وجود اونها دور می‌کنیم تا درمان بشوند و به معنویت برسند. طاهری هم می‌گوید که علت وجود بیماری در افراد یا شعور هست یا بحث جن و روح، یعنی موجودات غیر ارگانیک، و من اینها رو دور می‌کنم در جلساتی به نام تشعشع دفاعی که کارش جنگیری در واقع و فرد درمان می شود، مثل همون آقای هابارد. پس اینا طب مکمل ایرانی هم نیستن. تازه در طب مکمل نقش انسان هست و موارد دیگری که در بحث درمان اشاره می کنیم، اینها اصلا طب مکمل هم نمی تونن باشند. واژه پنجم موجودات غیر ارگانیک هست که همون جنیان و ارواح سرگردان هستن. کلمه اجنه رو به کار نبرید، این کلمه صحیح نیست، و بلکه جمع جنینه، غلطی است که مشهور شده است، جنیان یا جنها. خود اینها دستبندی هایی دارن، مثلا جنها رو به چند دسته، هفت دسته تقسیم بندی میکنه. مورد بعد شبکه های مثبت و منفی هستن. طاهری اشاره میکنه جهان هستی دو قطبیه، چنانچه اشاره کردیم، تحت پوشش دو شبکه مثبت یعنی خیر و منفی یعنی شر قرار داره. ابلیس در رأس شبکه منفیه و روح القدس در رأس شبکه مثبت. چیزی به نام قانون صلیب هم هست که به این اطلاق میکنن. عنوان هفتم مستر هستش. همون هرگاه شنیدید بدونید که مربی تشکیلات حلقه است که از او با نام فرادرمانگر هم یاد میشه. مدعی است عرفانش ایرانی اسلامی است ولی همه واژه هاش غیر ایرانی و اسلامی است. مورد هشتم چرخه جهان دو قطبی است. عرفان حلقه میگوید جهانی که ما در اون زندگی میکنیم اکنون بخشی از جهان دو قطبی است. البته چند جهان رو مثل هیچ قطبی یا عدم و تک قطبی رو قائل هستند که در هستی شناسیش در سطوح بعد خواهیم پرداخت. اونها میگویند جهان دو قطبی به زعم اونها شامل برزخ، قیامت، بهشت و جهنم هم میباشد. مفصل در جای خودش اینها رو خواهیم گفت. عنوان نهم فرادرمانگر و فرادرمانگیر. فرادرمانگیر همون کسیه که میره تا بیماریش خوب بشود در این تشکیلات و فرد بیمار است در واقع. در اون حلقه یه چهار نفره‌ای که اشاره کردیم حاضر میشه و فرادرمانگر هم همون مربی یا مستر تشکیلات حلقه است که میخواد او رو درمان کنه. عنوان دهم کالبد ذهنی است. اونها برای انسان‌ها کالبدها و ابعاد مختلفی رو و قسمت‌ها و بخش‌های متفاوتی رو قائل هستند. میگوین کالبد ذهنی همان روح انسانه. پس بدونید کالبد ذهنی در این تشکیلات معنای روح آدمی رو داره. عنوان 11 هم لایه محافظه است. یک نوع پوشش ادعایی و غیر محسوسه. یه چیزی مثل سپره در واقع. اما ندیده می شود، نه وجود خارجی دارد. قبل از این که اینها دکتر بشن در این تشکیلات، اون هم در مدت کمی با گذروندن چند ترم که در جای خودش عرض خواهیم کرد، از اونها پول میگیرن که یک لایه رو ما میخواییم به شما بدیم که شما رو از شر این موجودات غیر ارگانیک حفظ بکنن. اسمش لایه محافظه. خب دیدنیه؟ چطوره؟ نه، شما در خونت باش، ما اصلا برای شما از مرکزیت عرفان حلقه رو تفویض میکنیم، یعنی واگذار میکنیم و دیگه شما در امانی از شر این موجودات. و قبل از اینکه این لایه رو دریافت کنی حق نداری شما درمان بکنی دیگران رو و باید این لایه رو حتما دریافت کنی. یک چیز در واقع توهمی و سرکار گذاشتن دیگران هست. مورد 12 هم تن واحدهی هستیست. این نوعی تفکر و بینشه که در اون همه انسان ها و موجودات هستی یکی هستن، پیکر هم هستن، یک تن واحده رو تشکیل دادن و یک تفکری به نام اینتر یونیورسال به معنای ادراک تن واحده بودن هستی هم ارتباط دارد با این مسائل. از همین روستیه در عرفان حلقه مسائل محرم و نامحرم خیلی رعایت نمیشه، از باب این که ما همه نبایستی مرزی بین ما مثلا باشد و تن واحده هستیم. مورد پایانی رحمت عام الهی است. اونها میگویند همون عشق الهی است در حلقه های شعور کیهانی جاری میشه تا فرد رو درمان کنه و سپس به طریق عرفان وارد کنه. در واقع وقتی اون حلقه چهار نفره رو تشکیل میدن میگن یه چیزی به نام رحمت الهی یا عشق الهی در حلقه جاری میشد و افراد رو درمان میکند، که این هم اشکالات بسیاری داره، در جای خودش میپردازیم. ما در دو جلسه به تاریخچه عرفان حلقه پرداختیم، در سه جلسه آینده به ماهیت عرفانواره حلقه میپردازیم، یعنی بحث درمان و عرفان اونها رو که آیا درمانی در این تشکیلات شکل میگیرد یا خیر و مباحث اینچنینی دیگری. والحمدلله رب العالمین.